دوست دارم فکر کنم آقای گرگین داشتن به این موضوع اشاره میکردن که حالا یه ذره کاملتر و جامعتر بتونیم بهش بپردازیم. این که ما یه تصویری از آینده شاهدیم که ارائه میشه در سینمای هالیوود، بسیار در سینمای خودمون خیلی اندک، و سعی میکنیم به یک شرایط خیلی نامعلوم که اصلا حتی اون آدم ها ما هم نیستیم، اون جای مثلا حتی میتونه ایران هم نباشه، ما دیگه نهایتا ته تخیلمون در مورد آینده میشه مریخی هایی که اگه شما نکنم نسوش مریخی ها باشه که آقای پیمان قاسم خانی ساخته،
سریال
نمایش خانگیه که برای فرار از یک المان هایی گزینه هایی اصلا قضیه میبره فضا که اصلا دیگه تو زمین نیست، زمین باشه کجای زمین اصلا دیگه نیست. این رو اگر بخوایم بررسی بکنیم که چرا و چگونه هالیوود داره میپردازه به آینده، از چه منظری و چرا ما نمیتونیم بپردازیم؟ آیه گرگی،
ببینید من معتقدم که حالا اول اینکه آمریکا خیلی به نظرم باهوش و بلده، اینکه واقعا میتونه یک واقعیت رو بسازه و میخواد از طریق تعریفش با سینما واقعیت سازی میکنه و آن چیزی که میخواد اتفاق بیفته و رخ بده رو در سینما به تصویر میکشون. و نکته خیلی مهمش اینه که تو این سالهای اخیر، تو این 20 ساله 30 ساله که سینمای آمریکا رو به افول بوده، ما فقط با قصه طرفیم و قصه ای که حرفایی قرار بزنه و مخاطب درگیرش بشه، اصطلاحاً به نظرم اون رو همچون یک مخدری مصرف کنه و آروم بشه. حالا ممکنه اون رو آینده ببره، ممکنه هر حرف عظیفی داشته باشه. آمریکا این کار رو انجام میده و بلده این کار رو انجام بده و دوست و نیاز داره که بسازه. اما ما اون چیزی
چرا
که
نیاز داره اینو من هنوز
من میگم تون تاریخ نداره، خب گذشته ای نداره. تو وقتی میخوای گذشته ای داشته باشه و آینده ترسیم میکنه برای خودت، میسازی اونو. و البته ریشه در فلسفه پراگماتیستی آمریکا هم داره که در واقع متکی به واقعیته، یک عملی که باید به یک واقعیتی منتهی بشه، یک کنشی که تبدیل بشه به یک واقعیتی. اما ما حالا اون که ما نمیتونیم داشته باشیم، اولا که ما داریم تقلید میکنیم از جاهای مختلف، روزگاری هند، روزگاری فرانسه، روزگاری آمریکا، پس ما نمیدونیم در چه نقطه ایستادیم که بخوایم با سینما حرف بزنیم. حالا الان یه نقدی هم میشه وارد کرد به دوستان سینمایی که دارن از ژان حرف میزنن. خب ما نسبت ما ژان چیه؟ ما که میخوایم ژانرها رو تعریف کنیم و بگیم که ژانر ترسناک، ژانر رازآلود، ژانرهای مختلف، خب ما ریشه‌اش در کجاست؟ در سینمای آمریکا یک سیر تطوری داشته، آمریکا بهش دست پیدا کرده، اونها تثبیت کرد. اما ما کجای این نسبتیم که میخوایم حرف بزنیم؟ ما تو این چرخه کجا حضور داریم؟ میخوام بگم که ما اصلا عملا توجهی نمی‌کنیم به نظر تاریخ خودمون که چه گذشته‌ای داریم و سینما رو ابزار می‌دونیم. به چه معنا ابزار میدونیم؟ من یک سری حرفا دارم، الان حس میکنم که برم با سینما حرف بزنم، با دوربین و یه تجهیزات خاص برم یک سری تو مدیوم سینما حرف بزنم، بی آنکه بفهمم که مدیوم سینما چیه، امکانش چیه، چه شرایطی لازمه که من باهاش حرف بزنم. و ما میخوایم صرفا با این ابزار دونستن هنر، چه موسیقی چه سینما، حرف بزنیم. ولی خب یک سری لوازم داره، یک سری شرایط داره، اینکه نحوه قصه گویی چیه، نحوه اصطلاحا تصویر برداری چیه، چطور به مخاطب حرف بزنی، ابراز احساسات کنیم. و ما هنوز هم که هنوز وقتی فیلم آثار میبینیم، میبینیم که ما هنوز اینها رو توش لنگ میزنیم دیگه، نمیتونیم قصه خوب تعریف کنیم که مخاطب درگیر بشه. و الان با سینمای درگیریم که همش داره ابتذال و شوخی ببخشید جنسی و در واقع اصطلاح ناخونک زدن به ساختار نوستالژی داره برد میکنه و روی پرده فروش میکنه در تو سینما، داخل سینما فروش میکنه. ما غافلیم، فقط داریم روزمرگی رو صرفا شب تصویر میکشیم. اما هالیوود این کار رو انجام نمیده. هالیوود نیاز داره که چون قدرت جهانی است و میخواد خودش رو تثبیت کنه و میخواد مخاطب رو خودش رو بسازه. وقتی که میخوای مخاطب بسازی، پس حواست هست که در واقع یک فیلمی تو فیلم آثاری تولید کنی که یک سفره پهن باشه دیگه، همه سر این سفره هالیوود اصلا نشستن دارن ارتزاق میکنن از هالیوود. پس هالیوود میدونه که چی بسازه چی نسازه و ما رو نسبت ما رو تعیین میکنه با آینده ترسناکی که بیگانگان ممکنه بیان اتفاقا بیفته، ترکیب ژنتیک و رباتیک ممکنه چه بله سر آدم ها بیاره و چیکار با ما کنه. و توی آلین هم همین اتفاق داره میفته و داره همین ترسی رو برای ما تصویر میکشه و مخاطر رو صرفا داره من به نظرم داره میترسونه صرفا که همچین اتفاقی قرار بیفته، اما راه حلی به ما نمیده که چیکار کنیم، باید به کدوم مسیر بریم.
روزنه امید خاصی رو در نهایت
نمیده.
آقای زارایل، ما در فیلم‌های دیگه داشتیم که اینجوری همچین آینده تاریکی رو ترسیم بکنن برای آینده انسان، و اگر داشتیم ریشه این نگاه اصلا کجا بوده؟
الان داریم در سینما هالیوود صحبت میکنیم.
هالیوود و
جهان.
جهان آره، میتونه هر سینمای دیگری هم باشه.
درست. ببینید آره، من تو همون حالا مقدمه بحثم هم اسامی آوردم. مثلا ما ماتریکس رو داشتیم که دقیقاً راجع به اینه که آینده‌ای وجود داره، اون هوش مصنوعی و ربات‌ها و اینا انقدر پیشرفت کردن که زورشون بر انسان چربیده و انسان رو برده خودشون کردن برای اینکه از انرژی انسان استفاده کنن و یه واقعیت دروغینی رو به انسان القا میکنن و ازش بهره کشی میکنن. یه همچین
تعبیری میشه داشت.
آره، یه همچین اصلا مسئله اصلی ماتریکس این بود. یا نمیدونم مثلا توی اودیسه فضایی یه رباتی وجود داره که اون ربات انسانها رو فریب میده، چند تاشون رو میکشه و نزدیکه که اصلا اون کل اون مأموریت حالا اون فضایی که شخصیت اصلی فیلم دارن کلا از بین ببره و حالا نهایتا انسان میتونه بر اون پیروز بشه. یا نمیدونم توی مثلا سریال وست ورلد ما دوباره همچی چیزی داریم که یه جزیره ای رو ساختن که اونجا انسانهایی که پول دارن میرن و یه سری ربات هایی وجود دارن از این بهره کشی میکنن یا به عنوان مثلا سرگرمی میرن اونجا و هر مثلا تفریحی که دوست دارن میتونن اونجا انجام بدن. یا مثلا عصر جدید چاپلین رو حتی داشتیم که باز اونجا تکنولوژی رو یه جورایی به حجم میکشه و اون بیروح بودن اون زندگی آینده که تکنولوژی وجود داره رو مطرح میکنه. وودی آلن دوباره همچین فیلم مشابه این رو داره. یا نمیدونم بلید رانر که دیگه از مهم ماشه، باز اونجا بحران هویت، این که وقتی هوش مصنوعی و ربات ها پیشرفت میکنن مرز بین انسان و ربات چی میشه، یعنی چیه که انسان رو متمایز میکنه از اون ربات، این رو به چالش میکنه. فیلم فلسفیه بلید رانر. یعنی اینها به طرق مختلف مطرح شده و یه چیز خیلی شاید بشه گفت زنده است، یه سنت فکری زنده است توی حالا ادبیات و سینمای علمی تخیلی که توی جهان غرب هست. و حتی فیلم تلماسه، هم فیلمش هم رمانش این باز مطرح بود که حالا آینده خیلی دور رو دیگه داره نشون میده.
درسته. شما فکر کنم آقای گرگ می‌خواستید چیزی اضافه بکنید.
آره، من در مورد این مسئله واقعیت‌سازی که خواستم اشاره کنم در مورد فیلم چند تا مثال بزنم و یه ذره بهتر شاید بتونم بازش بکنم. مسئله این که آمریکا چطور واقعیت می‌سازه، صحبت از اینه که آمریکا در مورد خانش خودش از یک واقعی یک اتفاقی فیلم می‌سازه، مثل روز استقلال در مورد 11 سپتامبر یا حتی نسخه اولی فکر کنم همین بیگانه هم رابطه داشته باشه با سفر به کره ما و جنگ آمریکا با
شوروی
سابقه هم روسیه، یا حتی آثار دیگه در مورد مثلا طالبان ممکنه باشه، در مورد مسئله خاورمیانه باشه یا حتی چیزهای دیگه. پس این میگه که من با یه فیلمم خانش خودم از قرائت خودم از اون ماجرا میسازم و این واقعیتی که من میگم و آنچنان و اینقدر وسعت مخاطب در آمریکا زیاده، در جهان زیاده، دست آمریکا زیاده، پس تو مخاطب سازی هم میکنی، مخاطب این رو میبیند و میپذیرا میشود که واقعیت این است، آن چیزی که آمریکا در واقع انتظار داره و فیلم به مسابقه یک ابزار، یک رسانه جهانی و کاملا فراگیر برای ما واقعیت رو تعریف میکنه و اینجوری راحت برای خودش آمریکا واقعیت میسازه. این سیر واقعیت‌سازی توی سینماست و نکته
خودش تبدیل به این مرجع میشه دیگه.
آره دیگه، میشه مرجع دیگه. آها فیلمشو ساختن آمریکا، اینجوری کردن، اینجوری کردن و به نظرم خیلی این ذکاوت و هوش میخواد، فارغ از اینکه حالا خود فیلم خوب است یا بد است. و حالا یه ذره بخوام ارتباطی هم نگاه کنم، اجرت ارتباطات، خب رسانه مخاطب رو که پای اثر میشینه از اون محتوا تبدیل به کنش میشن، یعنی اینها هر کدوم از این در واقع ساختارهای کنشی که در نسبت با فیلم تعریف میشه کنش میشه، رفتار آدم‌ها رو تعریف میکنه و خب این به نظرم یک هویت جدید از انسان میسازه دیگه. یعنی اون واقعیتی که ساخته میشه به انضمامش این رفتار مخاطبم تعریف میشه دیگه. به نظرم آمریکا داره با همین سینما داره جهان رو برای خودش مدیریت میکنه.
جناب آیزاده،
درباره این که چرا ما خیلی تو این زمینه کار نکردیم، من مثلا چند تا چیزی که به ذهنم میرسه میتونم بگم. یکی مسئله اینه که سنت ادبیات علمی تخیلی خیلی تو غرب قویه و همیشه بوده، از زمان ژول ورن مثلا یه چیز خیلی محبوبی براشون بود این مسئله تخیل تکنولوژیک و اینها، در صورتی که مثلا توی ادبیات ما اصلا این جنس نیست، یعنی اصلا اینقدر مادی نیست. یعنی ادبیات ما بیشتر ادبیات تغزلی و جنبه های حالا عاشقانه و اینها و یه سمتی هم داره که خیلی رئال، یعنی میره به سمت مسائل این دنیایی امروزی یا تاریخی، یعنی ما خیلی هم تاریخ برامون مهمه تا آینده. این یه دلیلشه. یه دلیلی که مسائل تولیده، یعنی هم بودجهش و بحثای مربوط به اقتصاد سینما، هم بازارش، اینکه خب مثلا صرفه داشته باشه. مثلا اینا شاید مثلا فیلمی بسازن 100 میلیون دلار بودجه بذارن و مثلا 300 همین بیگانه احتمالا همچین چیزی داشته باشه، مثلا 300 میلیون شاید پروخته باشه. و این بحث اقتصادش هم از یه بحث دیگه شمال، شاید اینم دخیل باشه، اینه که خب مثلا اونا وقتی ناسا دارن یعنی اون نوک پیکان علم توی بحث نجوم و کیهانشناسی و اینها توی مثلا غربه، خب این کمک میکنه به اینکه دغدغه هم اونجا پررنگتر باشه.
حالا یه نکته وجود داره، به نظرم به نکته جالبی اشاره کردید. ما ناسا رو به عنوان سازمان فضایی آمریکا میشناسیم و خب هالیوود رو به عنوان ابزار پروپاگاندای ناسا میشناسیم، در حالی که سازمان فضایی چین نه تنها چیزی کم نداره از فرضاً ناسا یا سازمان فضایی که قبلا شوروی و حالا روسیه داره، که خیلی دستاوردهای خاص و عجیب و غریب هم داشته. سازمان فضایی هند رو داریم در کنارش، کره جنوبی رو داریم. اینها هیچ کدام به دلیل اینکه فضاسازی نکردن در افکار عمومی، اون هم با ابزار فیلم، ما خیلی نمیشناسیمش. ناسا خودشو به ما با همین هالیوود تونسته بشناسونه و شاید فراتر از چیزی که واقعا هستم تونسته خودشو معرفی بکنه. این به نظر نمیاد که بیشتر هالیوود کمک کرده به ناسا تا اینکه ناسا کمک کرده باشه به هالیوود؟
از من میپرسید اینو؟
بله بله،
واقعا اونقدر بحث تاریخچه مسائل فضایی و اینا رو اونقدر نمیدونم که این سوال بتونم کارشناسانه جواب بدم. مثلا واقعا نمیدونم مثلا واقعا بحث به لحاظ سازمان مثلا فضای چین و روسی و اینها مثلا چقدر بهتر یا بدتر مثلا بودن. خب این که به لحاظ رسانه‌ای،
نه این که بهتر بودن یا اونا بهتر از ناسا بودن، میخوام بگم که در واقع اونها هیچ کم نداشتن، بلکه یه سری دستاوردها اونها داشتند که خب جهان در واقع ناسا نتونسته بوده به اونها حتی دست پیدا بکنه،
ولی خب قطعا
یا به موازاتش حداقل بودن، میدونید؟ یعنی من میگم کمی کمش
خب قطعا سینماشون به اون قوت نبوده دیگه، یعنی هم پیوست رسانه‌ایشون هم سینماشون هنرشون این
و خب خودشون این گمان میده که چینی ها با توجه به اینکه این قابلیت رو داشتن که وارد این فضای بشن، الان بخشی از هوش مصنوعی داره در خود چین پیش میره، بنابراین میتونسته بیاد و ورود بکنه و با ابزار سینمای خودش، پول هم داره اتفاقا، میتونسته اصلا هزینه بکنه در هالیوود براش بسازن، اما طبیعتا این کار رو نکرده. برگردیم به این موضوع که روایتی که این فیلم داره، روایت نجات انسان، خب قبلا در فیلم‌های علمی تخیلی آخرالزمانی محدود به نجات یه گروه مشخص نبوده و به طور کلی بشریت هدف قرار می‌گرفته. اینجا تو این فیلم ما شاهد این هستیم که نجات بشر محدود می‌شود به گروه خاص و از شر موجودات مشخصی که در فیلم داریم. این رو به اندازه که ما الان فکر کنم 3 دقیقه زمان داریم نهایتاً، اگر می شود یه جنبندی داشته باشیم و به این پاسخ هم برسیم ممنون میشم. آقای زارعیان شما بفرمایید که
مال من تا جایی که تو ذهنم تویستری بیگانه که حالا پیش در آمدش هم پرومتوسه، اونجا کل حیات انسان مطرحه، یعنی اصلا این بیگانه های تهدید جدی برای کل حیات بشر هستن. حالا اینجا اون شخصیت اصلی یه جور نمایندگان انسان در مبارزه با این بیگانگان هستن، یه همچین حالتی داره. و راجع به روایت هم که حالا اشاره شد بخوام بگم، به نظرم میاد این فیلم اون فیلم مادر که اون فیلم اول هست، فیلم 1979 ریلی اسکات رو به عنوان سرمشق خودش قرار داده، باز یه همچون لاگ لاینی داره. یعنی اینجا هم یه سفینه بزرگی هست که یه سری سرنشین داره، شخصیت اصلی که یک زنه دقیقا مثل اون فیلم نجات پیدا میکنه، در قالب یه سفینه کوچیکتر از اون خارج میشه و خودش رو نجات میده و تا آخرین دقیقه هم با اون بیگانه میجنگه و نهایتا از سفینه بیرونش میندازه. این لاگ لاین کلی حفظ شده و فقط با یه سری حالا اضافه کردن شخصیت های جدید و یه سری دغدغه های جدید و البته یه پیش داستان متفاوت که حالا اینا توی مستعمره فضایی ان و اینها که حالا اوایل فیلم هست چی میگن غنیش کرده و تقویتش کرده و به نظرم حتی لحظات خیلی هیجان انگیز و جذابی داره که یه ذره شاید حتی از نظر صرفا سرگرم کنندگی بهتر از فیلم اول هم باشه، گرچه خب خلاقیت فیلم اول همیشه چون خط‌شکنی رو داره خب خیلی متفاوت جایگاهش، ولی خب خیلی من موفق میدونم این فیلم روملوس رو.
بسیار هم خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای زارعیان با شما خداحافظی میکنم، شب خوبی هم براتون آرزو میکنم.
شب شما هم بخیر.
درود بر شما عاقبتتون بخیر. خب آقای گرگین یه دقیقه زمان داریم.
چشم، من یه حرف کوتاه در مورد صحبت قبلی شما کنم که فرمودین چرا چین ها کشورهای دیگه این کار انجام نمیدن. به این دلیلی که اونا مثل آمریکا متوجه نشدن که برای اینکه خودشون رو اصطلاحاً تو جهان پرزنت کنن با فیلم چطور میتونن عمل کنن. آمریکا فهمیده اینو، آمریکا نه ناسا تمام جزئیات تاریخ خودش کشور خودش رو میاد تبدیل به قصه میکنه و چیزی به نظرم بهتر از قصه گویی توی الان نیست که ما پای قصه بشینیم و بفهمیم که مثلا ساختن بمب اتم چجوری بوده، ناسا چه موفقیتی داشته، اولین نفر کی رفته به کره ما و هزار تا قصه و در واقع ماجرای مختلف که آمریکا موفق بوده خودش رو اولین و مثلا در واقع برترین داستانگو بدونه و صاحب اون ماجرا بدونه و
صاحب روایت،
آره، و روایت اول مال خودشه و پیروزه دیگه و مخاطب متوجه میشه این رو.
بسیار عالی.
نکته در مورد فیلم هم نمیمونه، من این بخوام نظرم در مورد فیلم بگم که نگفتم مثلا. آره، فیلم این فیلم رومولوس رفته رفته به نظرم خیلی خسته کننده میشه و ما میشه درگیر بود در واقع تکنولوژی و نسبت به هوش مصنوعی هستیم، انسان که دیده نمیشه، گوشه ماجراست و خیلی نمیتونه ما رو پای فیلم نگه داره و سرگرم کنه و داریم در مورد یک آینده حرف میزنیم که بنابه حتی پوستر فیلم یک آینده قرمز و خطرناک
در واقع با فیلمی مواجه میکنه خیلی دلچسبه و نه آینده دلچسبی رو به ما داره نشون میده. متشکرم از شما آقای گرگین، درود بر شما، شب شما بخیر. از شما شنوندگان محترمم خیلی ممنون و متشکرم که امشب هم سینما زاویه رو شنیدید. تا هفته آینده به شرط حیات و بقا وقتتون بخیر، شب خوبی رو آرام و آرامی رو سپری کنید. یا علی، خدا حافظ.
نجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این سمتان مرا در جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
در این ساعت و ثانیه در خلوت خود جا گرفته و به گفتگوی با خودم نشستم، حالا که در آینه مقابل به خودم نگاه میکنم، فکر میکنم با خودم بیش از همه عالم غریبم. فکر میکنم خودم رو نمیشناسم. فکر میکنم گاهی اسیر منهای مختلف و متفاوتی هستم که هر کدومشون با دیگری زمین تا آسمون فرق داره. یه وقتی یه داستان کوتاه نوشته بودم درباره آدمی که یه روز متوجه میشه به جای یه سایه چندین تا سایه داره. سایه هایی که هر کدوم درگیر یه کار و در یه حالن. مثلا طرف در حال رفتنه، اما روی دیوار یه سایه از خودش میبینه که خوابه. یه سایه دیگه در حال پول شمردنه. یه سایه دیگه افتاده و داره خودش رو روی زمین میکشه. در واقع اون داستان شرح آدمی بود که دوچار منهای مختلف درونی خودش بود که هر کدوم یه جور خواسته و تقاضا داشتن. سایه نمادی بود از شخصیت درونی آدم و این که چندین تا سایه داشت یعنی دوچار چندین شخصیت بود. حالا در این وقت و موقع شب که با خودم خلوت کردم و صاف و صمیمی دارم خودم رو وجدان میکنم، میبینم خودم خیلی شبیه همون شخصیتی شدم که نوشته بودم. شبیه همون آدم که چندین تا سایه داشت. نمیدونم آدم چقدر میتونه با خودش بیگانه شه. چقدر میتونه با هر باد بگرده و در شرایط مختلف جلوه های مختلف داشته باشه. من پر از کارهای نیمه تمامم. برای همینه که انگار هر روز نوعی اندیشیدم و یه اولویتی داشتم. در قصیده که یکی از قالب‌های پر اهمیت شعر فارسیه، شاعر غالباً به مدح ممدوح می‌پردازه و در مسیر کلام بارها موضوع رو عوض می‌کنه و از موضوعی به موضوع دیگه میره. این فرگویی بیشترین توصیف حال این روزهای منه. منی که هر لحظه حالی دیگه دارم. انگار که پیوسته از جایی به جایی و از شاخهی به شاخهی دیگه میپرم. هر لحظه رو به سویی، جهتی، طرفی میرم که اصلش انگار هرگز به شرح معنای خودم ننشستم و جای و جایگاه هم و واسه خودم تو عالم تعریف نکردم که چیم و کیم و در پی چه چیزیم و اصلا کدوم سو میخوام برم. اینه که این آینه هر دم و دقیقه به شکلی و رنگی و لون دیگهی در میام. دیدی آینه خصیصش اینه که تند تند رنگ عوض میکنه و به شکل آدمی که مقابلش قرار میگیره در میاد. حالا من شدم این آینه. آینه که هر آنی یه رنگم و یه شکل. کنار یکی که تو کار بازار و تو کار خرید و فروش و سود و زیان به شکل او در میام و میشم رنگ اهل کف بازار. اونم نه یه بازاری اصیل، نه یه تاجر خدا ترس که میشم یه دلال دست چندم و منطقم میشه همین حساب دو دوتا کردن و سریع تو هر قدم سود و زیان و نفع و ضرر شخصی و محاسبه کردن. یه جا کنار یکی دیگه میشم طرفدار دو آتیشه فرهنگ و متصل دنبال لغت عجیب و غریب میگردم تا اظهار فضلی کرده باشم و جلوه‌گری کنم. یه وقت کنار یه آدم میشم از هوادارای خاص محیط زیست و تمام دغدغه‌ام میشه گرم شدن تدریجی زمین و آب شدن یخ‌ها و چه و چه. یه روز دیگه یه جور دیگه و یه نوع دیگه که خلاصه هر لحظه به شکلی در میام و هر دم به رنگی و لونی جلوه میکنم. انقدر که ته شب وقتی با خودم خلوت میکنم و میخوام قوری کنم تو دلخواسته هام، نمیدونم و نمیتونم تشخیص بدم که از بین این همه رنگ من کدومم و چیم. یه مصرع نابی داره مولانا با این مضمون که میگه زیندو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم. یعنی که در من ده ها و صد ها من دارن زندگی میکنن و هر کدوم من رو به سوی میکشن. این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان. من در میان این کش و واکش چون کشتی بیلنگر کج میشم و مج میشم. شاید آدمی مثل من شبیه منو دیده باشی، آدمی که در صورت همجواریش تا آخرش هم تکلیفت باش روشن نشده که بالاخره این کیه و چیه و چی میگه و با کیه و اصلا چی میخواد بگه. آدمی که رفتارش پر از تناقضه، یه جا دایه مهربانتر از مادره و یه جا از شمر لعین بیرحمتر. دیدی حتما آدمی مثل منو که نوع ساده و خفیفش میشه همه اون کسایی که مصداق این مثلا که با هر باد به سمت و سوی میگردن. همه اونا که تکلیفشون با خودشون روشن نیست و معلوم نیست با خودشون چند چندن. اینا یعنی من و همه مثل منا کار رو از مدار خودش میگردونن و میگردونیم. چون من و مثل منها انقدر با خودمون غریبه شدیم که دیگه درست طبق روال معمولش نمیتونیم خودمون رو تعریف کنیم، حقیقت خودمون رو دریابیم. غریبگی بدتر وضعیت هر آدم با خودشه، چون در این صورت نه تنها کاری رو از پیش نمیبره بلکه مدام و متصل ناراضی و به ناشکری مشغوله. شما البته مثل من نیستین، شما با خودتون صاف و صمیمی هستید، با هر حرفی رنگ عوض نمی کنین، برای حرف دیگرون زندگی نمی کنین. شما قدم توی صراط مستقیم دارین. شما که دلتون خوب و بیریب و ریاست، شما رو به خدا برای من و همه مثل منا دعا کنید.